أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در یکی از تنبیهات استصحاب، بحث استصحاب کلی بود. ما برای استصحاب کلی 5 قسم بیان کردیم که استصحاب کلی قسم ثالث رو خودش رو 3 قسم کردیم. یکی هم قسم دوم و اول شد 5 تا، که عرض ما این شد در این 5 قسم در 4 قسمش به زعم ما استصحاب کلی جاری نمی شود. هم قسم دوم، هم قسم اول و دوم و سوم از قسم سوم، فقط در قسم سوم از قسم سوم یه تردیدی داشتیم و داریم، اما در قسم اول هم استصحاب فرد شد و هم کلی، بقیه اقسام نه فرد و نه کلی. حالا این گذشت. به مناسبت وارد بحث اصاله عدم تدرکیه شدیم. یکی از شماها سوال نکردید ارتباط بحث اصاله عدم تدرکیه با استصحاب کلی چیست؟ یا اگر سوال نکردید ببینم در ذهن شریفتون هست اصلا چرا مرحوم شیخ و به تبع ایشان بقیه بحث اصاله عدم تزکیه رو در ذیل این تنبیه استصحاب که بحث استصحاب کلیه بیان کردن.
من احساس کنم اون بحث همون میته که در حال حیاتش نجاس پاک بوده، بعدش شک میکنیم که آیا این نجس شده یا نه، میگن کلی پاکی رو ما میتونیم استصحاب بکنیم،
کلی طهارت رو
میتونیم استصحاب بکنیم اگرچه فردش زائل شده باشه.
بعد میگید اصاله عدم تزکیه که
رفتش به نظرم از این باب شروع شد، یعنی شبهه‌ای که آقای من فاضل.
خب دیگه شماها به ذهنتون هر کی یک وجه درست و درمان قشنگی فردا آورد یک هدیه ای از ما داره.
اللهم ارزق
ان شاء الله. خب در بحث اصاله عدم تزکیه مشهور میگن در هر گوشتی پوستی که ببینیم افتاده و اینجاست.
کلام شیخ این جایگاهی که بخوام مدوان دقیق هست بحث
نه ذهن فکر بررسی کنید. مشهور قائلن که اصاله عدم تزکیه جا میشه. میخوام در 2-3 دقیقه حاصل جلسه قبل رو بگم چون میخوام الان درش مناقشه کنیم. مشهور گفتن اصاله عدم تزکیه جاری میشود، نتیجه اصاله عدم تزکیه در این پوستی که میبینیم یا در این گوشتی که میبینیم اینه که هم خوردنش حرامه این گوشت و هم پوشیدن این پوست چیه؟ جائز نیست، چون این پوست چیه؟ نجسه. البته حالا پوشیدن شیء نجس اشکال نداره، پر واضح منظور جاهاییه که نیازمند به طهارت مثل نماز مثلا یا مثل طواف مثلا. خب در ادامه مرحوم فاضل تونی 2 اشکال کردن به مشهور. هر 2 اشکال فاضل تونی رو بیان کردیم. مرحوم آیت الله خویی در اصل سخن با فاضل تونی هماهنگی کردن. مرحوم فاضل تونی گفتن که میته و مزکا 2 امر وجودی هم استصحاب وقتی میکنیم عدم مزکا بودن رو باید نتیجه بگیریم که پس میته است. عدم مزکا و میته، مزکا و میته. خب اگر بگید عدم مزکاست قبلا که مزکا نبوده استصحاب کنید، بعد میخواید نتیجه بگیرید که پس میته است و حالا که میته است نجس است و خوردنش هم حرام، ایشان میگن اثبات عدم احد ضدین کردید، نتیجه گرفتید وجود ضد دیگر را، این میشه لازمه عقلی، و بعد بر این لازمه عقلی اثر شرعی رو بار کردید که حرمت و نجاست باشه، شد اصل مثبت. اشکال دوم فاضل تونی هم بیان شد، دیگه تکرار نمی کنم. نتیجه مرحوم آیت الله خویی این دو اشکال بله بیان شد، دو اشکال رو پذیرفتن. اشکال دومشون رو بیان نکردیم؟ چرا؟ چرا؟ بیان کردن. چرا؟ و بعد مرحوم آیت الله خویی هر دو اشکال فاضل تونی رو پذیرفتم، فقط یه فرقی گذاشتن که اینو من اینجا میخوام الان نقدش کنم. فقط فرمودن به نظر ما میته درسته که امر وجودی است و بر اساس امر وجودی بودن این اشکالات فاضل تونی به جریان استصحاب عدم تزکیه وارده، اما تعریفی که فاضل تونی از میته کردن تعریف به جایی نیست. فاضل تونی فرمودن مامات حتف انفه، خود به خود به تعبیر ما نفسش، نفس که از راه دماغش میره دیگه، نفس میکشه، نفسش قطع بشه خود به خود بمیرد، اینو بهش میگیم میته. مرحوم آیت الله خویی فرمودن میته رو اینجوری معنا نکنید، مقدمه ورود در بحث امروزه، فرمودن میته رو نگید مامات حتف انفه، بلکه بگید مامات من غیر سبب شرعیه، چون همه مصادیق که فقط خود به خود مردن نیست، یه بار شاخ بهش میزنن میمیره، از روی بلندی پرت میشه میمیره، ذبحش میکنن اما ذبح شرعی نکرده میمیرد و امثال اینها. لذا مطلب در دیدگاه مرحوم های خویی چیه آقایان؟ اعم است، اشمل است از آن چه که فاضل تونی فرموده. ایشون میگه میته مامات حتف انفه، مرحوم های خویی میگن میته مامات من غیر سبب شرعیه. بزرگان که از جمله اونها من میخوام کلماتی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی عرض کنم، اشکالاتی کردن، از جمله اشکالاتشون یکیش بر همین کلام مرحوم آیت خویی است. حالا اشکال بر اصل مطلبم کردن که شاید امروز اشکال بر اصل مطلب مرحوم فاضل تونی و آیت الله خویی رو دیگه نرسیم، فعلا این نکته ریزه.
چون مصداق اختلاف ندارن دیگه، شاید تعریف اختلاف دارن، مثلا فرض این حیوانی که از بلندی پرد بشه بیفته طبق هر دو تعریف میشه میته دیگه.
میگن میته، میته میگن، اما در این حال میته تعریفش چیه؟
حالا چیزی که مرحوم فاضلتون میفرمودن که حتف انف باشه، در واقع میته آخرین چیزی که ازش خارج میشه، نفسی که ازش قطع میشه،
بله دیگه،
تمام میشه. چه حالا با ضرب شاخ باشه، چه با باشه،
نه ما تحت فانفه ظهور داره در همین معنای اخص، بله دیگه. ما
این مورد رو چی میگن؟
چی میگن؟
میته حساب نمیشه؟
میته هست حکمن، اما موضوعا و تعریفا میته نیست طبق بیان فاضل تونی. آیه خویی هم همین رو میگن، میگن شما میته رو اینجوری معنا نکنید. حالا من چرا این رو میخوام روش انگوش بگذارم روی این مطلب؟ به خاطر یک نکات قشنگیه که در ضمنش مطرح می شود. دقت کنید، اول ثمره خلاف بین مشهور و این دو علم و دو بزرگ که پر واضحه دیگه. مشهور دیروز گفتم پوسهایی که از بلاد خارجی میان، اینها اصاله عدم تزکیه درشون جاری میشه و میگیم اینها چیان؟ نجسن. اما مرحوم آیت الله خویی و فاضل تونی میگن نخیر، این پوستهایی که از خارج وارد میشه پاکن. چرا؟ چون اینها از آثار نجاست در تعابیر شر اثر عدم تزکیه نیست، نجاست اثر میته بودنه، و اگر بخوای استصحاب عدم تزکیه جاری کنی نتیجه بگیری میته بودن رو از عدم احد و زده، نتیجه بگیری وجود ضد دیگر رو، و بعد بر میته جاری کنی اثر نجاست رو، این میشه اصل مثبت. پس با استصحاب عدم تزکیه که نمیشه نجاست رو ثابت کرد. اگر بخوای استصحاب کنی میته بودن رو، ای کی بوده که میته باشه؟ او وقتی که زنده بوده، که حی بوده، میته نبوده. الان که مرده و گوشتشو میبینیم یا پوستشو، الان هم که حالت سابقه میته بودن نداره، روشنه؟ چون از لحظه ای که جان داده یا درست جان داده یا غلط، پس حالت سابقه نداره. حالت سابقش هم که حی بوده میته نبوده، روشنه؟ پس به نظر این دو علم و این دو بزرگ، پوسهایی که از بلاد خارج می آید، اینها محکوم به، بگید، صحت و معذرت میخوام، محکوم به طهارت هن، روشنه؟
اثرش محکوم به طهارت هن یا نجازتشون رو از راه دیگه ای مطرح میکنن؟
نه وجهی برای نجازت. و بعدم کلش، بعدم قاعده اصل اولیه در اشیاء هم که چیه؟ طهارته.
طهر مگه مال اسلام نیست، مال ید مسلم نیست؟
نه،
بلاد کفر رو داریم صحبت میکنیم آجا.
بله خب،
یه گوشتی از بلاد کفر میاد که ید مسلم نیست، سوق مسلمین هم نیست، نگن حلال؟
نه، نگن نجس نیست.
از کدم طهارت؟ نه، از کدم طهارت؟
گوشت هم شامل میشه دیگه؟
نه،
ممکنه طاهر باشه ولی خوردنش حرام است.
با همین دلیل برای گوشت هم میاد دیگه، برای گوشت هم میاد.
حالا شما نگذاشتید من بقیهشو بگم. میگن آری، نعم، حرمت اکل و عدم جواز لبس در صلات در پوست هست، به خاطر دلیل خاص، به خاطر دلیل خاص که معتبره ایست که عرض میکنیم. و الا چرا؟ چون این دو اثر عدم مزکای هست. یعنی در دلیل حرمت اکل لحم و عدم جواز لبس در صلات رفته روی عنوان عدم مزکا، اونجا اصل عدم تزکیه رو این آیون جاری میکنن دیگه، اصل عدم تزکیه. لازم نیست اثبات بشه میته بودن بعد بگید حرمت اکل و و عدم جواز لبس در صلات، نه، به صرف عدم مزکا بودن. یعنی به تعبیری دیگه من راحت بگم سه تا حکم داریم اینجا ما، یکی حرمت اکل، یکی عدم جواز لبس در صلات، یکی همچی آیون نجاست. در عبارات ایشون میفرمایند که در عبارات حرمت اکل و عدم جواز لبس رفته روی عنوان عدم تزکیه، لذا ما تا استصحاب عدم تزکیه رو جاری کنیم که حالت سابقه هم داره، حالت سابقش کیه؟ زمان حیات. زمان حیات مزکا بودن اینها؟
نه،
تزکیه نشده بودن اصلا. استصحاب عدم تزکیه رو که جاری کردیم، دو تا اثر بلافاصله بار میشه، یکی حرمت عقل، یکی عدم جواز لبس در صلات. اما دعوای ما این بود، شما دعوا محتش بحث نجاست و طهارته. آیت الله خویی و مرحوم فاضل تونی میگن نجاست و طهارت از آثار میته بودن و میته نبودنه، و چون شما میته رو که نمیتونید درش استصحابی جاری کنید، مجبورید استصحاب عدم تزکیه رو جاری کنید و با اون نتیجه بگیرید چی را؟ میته بودن را، و بعد بگید پس حالا نجست شد اصل مثبت. خب خود میته بودنم که حالت سابقه بگید ندارد، پس نتیجه این که به نظر مرحوم آقای خویی و فاضل تونی این پوست ها میشن چی آقایان؟
طاهر.
گوشتش هم میشه چی؟ طاهر. اما جایزه بخوریمش؟ نه خیر. جایزه اون پوست رو در نماز به عنوان لباس بپوشیم؟ نه خیر. روشنه دیگه. این هم اثر بین قول مرحوم فاضل تونی آیت الله خویی و مشهور. حالا مرحوم آقای خویی در ضمن بحث گفتن راستی فاضل تونی میته رو نگید ما مات حتف انفه، بلکه بگید یعنی خود به خود نفسش قطع شد تموم شد. منظور اون آخرین جزء نفس هم نیست آقای محمدی که فرمودید میته ما مات حتف انفه، یعنی خود به خود همینجور مرد دیگه. ایشون میگن بگید میته ما مات من غیر سبب شرعیه. آقا همین یک کلمه ی آقای خویی مرکه ی آرا شده. حضرت آیت الله سیستانی سه تا اشکال بر این یک کلمه وارد کردن.
عبارت خود آیت الله خویی نسبت به میته چی؟ ما مات
من غیر سبب شرعیه.
من غیر یا
علاوه؟ من غیر.
استاد قبل این که بریم تو بسیاری این بحث قبلی، الان تو نسلی که داریم عدم تزکیه، الان خود او عدم تزکیه باعث میشه که مثلا جایز نباشه گوشت رو مثلا طرف مصرف کنه استفاده کنه، یا نه اهل بیت فرمودن چون که نجس
حرمت علیکم چی و چی و چی الا دیروز بودید؟
دیروز نه
همونه، ما دیروز بحثش کردیم، حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله و چی و چی و نتیعه و موقوزه و المنخنقه و چی و المترددیه الا ما زکیتم، یعنی مستثنا چیه؟ ما زکیتمه، مستثنا من این عناوین هست، اما چون مستثنا ما زکیتمه حکمش هم چیه؟ حرمته، حرمت، حرمت، حرمت اکل دیگه، متوجه میشید؟ پس حرمت اکل و عدم حرمت اکل و جواز اکل رفته روی عنوان مزکا و غیر مزکا به قرینه الا ما زکیتم که مستثناست، پس مستثنا من یه عنوان عام میشه، میشه غیر مزکا.
غیر مزکا باید یکی از اون عناوین باشه دیگه، غیر مزکا یا باید نیته باشه یا باید تنظیم،
هر کدوم که باشه.
خب توی الان این موردی که مثلا الان شما میفرمایید غیر مزکا کدومشه؟ هیچ کدومش نیست دیگه.
کدوم مورد؟
الان نفسی که میفرمایید که به خاطر عدم تزکیه که
حالا اونا آمدن میته رو عم گرفتن، میته رو عم گرفتن، متوجه میشید؟ یعنی اون که ماما تحت و انفه اینجوری معنا کردن. حالا آیت الله
خاصیت از آمده عفو تموم کنیم اینجا، خاصیت چیه که من میگم طاهره ولی اجازه نداره تو سالاد بپوشی، طاهره ولی
حریر طاهره، حریر طاهره ولی میتونید میتونن مردان بپوشن توی نماز؟ حریر نه، حریر لباس حریر.
من منظورم این طهارتیه که به خاطر عدم تزکیه داریم استفاده میکنیم، و طهارت
ما عرض میکنیم
عدم میته میگیریم،
ما عرض میکنیم سه تا حکمه، دو تاش مال عدم مزکایه، یکیش مال میته. شما حالا حرف داریم هنوز اجازه بدید ما
مزکا باید یکی از اون مواردی که تو آیه هستش باشه دیگه، که دقیقاً باید برگرده به خود میتی بودن.
عدم مزکای عنوان عامه،
افرادش مشخصن دیگه.
بله دیگه،
هفت تا مورد مثلا
بله، یعنی عنوان خب بعد حالا
حالا
مزکا چیه؟ چیزی که قابلیت تزکیه را دارد و در او تزکیه صورت گرفته است، بنابراین همه اینا میشن غیر مزکا. چرا؟ بعضیاشون اصلا قابلیت تزکیه رو ندارن، بقیهشون قابلیت تزکیه رو دارن اما تزکیه شرعی درشون صورت نگرفته. حالا دقت کنید، آیت الله سیستانی میگن به استادشون مرحوم آیت الله خویی اشکال میکنن در صفحه 475 همین چیزی که تایپ شده و اینها کتاب استصحاب، ایشان میفرمایند استاد بزرگوار شما در تعریف میته استناد کردید به کلام فیومی در المصباح المنیر، اینجوریه دیگه، آقای سیستانی گفتن کم، آقای خویی گفتن کم آف المصباح المنیر، میته ما مات حتف انفه نیست، ما مات من غیر سبب شرعیه نه. آیت الله سیستانی میفرماین اولا کلام المصباح المنیر معارض داره، معارضش صحاح اللغه جوهریه، معارضش بعض دیگر از کتبه که اونها میگن قاموس الرجال، معذرت میخوام قاموس اللغه، تاج العروس زبیدیه، متوجه میشید؟ ما اینا را که نگاه میکنیم میگن المیتتو ما لم یلحق هد زکات، زکات بادالزال، میته چیزیه که زکات ملحق بهش نشده باشه، یعنی مزکا نباشه. پس میته را اصلا معنا کردن چی؟ غیر مزکا. خب ما تا اصاله عدم تزکیه رو جاری کردیم، یعنی خود به خود چی هم ثابت شده؟ میته بودن هم ثابت شده. میته بودن که ثابت شد، بقیه احکام میاد. پس چه حکم رفته باشه رو عنوان عدم مزکا، چه حکم رفته باشه روی عنوان میته، با استصحاب عدم تزکیه های علوی هر سه حکمی که عرض کردیم به دست میاد، چون دو تا حکمش مال عدم مزکا بود، یکیشم مال میته بود، خب میته هم که همان عدم مزکاست، پس با یه استصحاب عدم مزکا هر سه حکم آمد.
این همانیست بین عدم تزکیه
و بله مزکا. یعنی گفتن این آقایان لغوی یعنی دیگه اینجوری گفتن شما چرا اصلا، یعنی در واقع اشکال آیت الله سیستانی به آیه خویی اشکال اول دو تا اشکاله ها. یه اشکال اینه که این لغوی لغوی معارض هم داره، اشکال دوم اینه که بنابر قول این لغویین معارض اصلا دیگه فرقی بین عدم مزکا و میته نیست. متوجه میشید؟ لذا عرض کرده میته رو میگن یه عنوان موجودی عام در مقابل مزکا میشه میته. پس این مثالهای بعدی آیه چیه؟ اونا مصادیق میته هستن طبق این بیان. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب پس این حرف اول. اشکال دوم اینه که ایشون
لغوی
نیست،
مال
لغوی خاص. بله اون رو عرض میکنم، احسنتم. آیه سیستانی همه اشکال رو میکنن عرض میکنم. دوم اشکال دوم ایشون میگن اصلا لغویین به این خصوصیات توجه ندارن که بگن که آی نمیدونم در لسان شر اینه اونه چیه میته، یعنی عدم مزکا، عدم مزکا با میته دو تای یکیه، این لازم عقلیه اونه اون چی میشه، اصلا به این چیزا توجه ندارن. اشکال سوم، اشکال سوم اینه که عجب آقای فیومی در المصباح المنیر در مقام بیان معنای شرعی برآمده. این از حدود کار اونها خارجه، ربطی به لغویین نداره. ایشان اشکال سومشون باز دوتا اشکال میشه، فعل القول به حجیت قول لغوی، به فرض که ما بگیم قول لغوی حجت هست، لا يكون قوله في المقام و امثال المقام حجتن، قولش در ما نحن فی که حجت نیست. چرا؟ و انما يكون قوله حجتن فی ما اذا کان مرتبطن به اصل معنى اللغه، در جایی که ریشه معنای لغوی رو میخوان بگن قولشون حجته. خب سوال، آیت الله سیستانی شما از کجا میفرمایید که مصباح المنیر فیومی در مقام بیان معنای شرعی بوده که این از عهده ایشان خارج است؟ ایشون میگه که چون در مصباح المنیر که مراجعه میکنیم میگه فی عرف الشرع کذا، در عرف شرع معنای میته بگید کذاست، ما مات حتف انفی. و بعد آیت الله سیستانی میفرماین میگن اصلا ریشه یابی کن کتاب المصباح المنیر فیومی رو، این کتاب در اصل شرح لغات کتاب الوجیزه. کتاب الوجیز غزالی نوشته در فقه شافعیه، چون خودش هم فقهش فقه شافعی بود. غزالی یک کتاب نوشته در فقه شافعیه به نام الوجیز. این کتاب فقهی نیازمند بیان بعض از لغاتش بودن. فیومی در المصباح المنیر رفته شرح کلمات و لغات کتاب فقهی غزالی رو نوشته در فقه شافعیه. پس اصلا کتاب المصباح المنیر در چه مقامی آی علوی؟ در مقام بیان مراد شارع و ای از عهده لغوی خارج است. روشنه؟ خب مجمع البحرین مقام بیان مراد از استعمالات است، نه معنای اصلی لغوی شرعی. فرق مجمع البحرین اینه، مجمع البحرین میخواد از استعمالات استفاده کنه و معنا رو بیان کنه، این میخواد همین کلماتی که اونجا در افق بیان شده برای اون کلمات یه معنای شرعی بیان کنه و بگه این معنای شرعی اصلیشه، یعنی ریشه لغویش رو میخواد مطرح کنه اما در قالب شرع. تازه البلیتو ازا عمد تابه، به فرض مجمع البحرین هم بخواد این مقام رو افاده کنه، ما نمیپذیریم که میپذیریم، چون مجمع البحرین از کلم در این مقام نیست. حالا سه تا اشکال آیت الله سیستانی کردن به این یک کلمه ای که مرحوم آیت الله خویی فرق گذاشتن بین سخن خودشون و سخن مرحوم فاضل تونی.
فقط ببخشید اشکال آخر که ایشون فرمودن چون شرط الوجیز غزالی هستش، پس این میخوام بگم که چون فقه شافعی رو داره تطبیق میکنه به درد ما شیعه
نه اصلا چون اونجا ریشه لغوی رو مطرح نمی کنه، داره معنای استعمالی شر... معنای شر... نه معنای شرعی رو داره بیان میکنه و اصلا این کار لغوی نیست. معنای شرعی رو که لغوی نباید بیان کنه، معنای شرعی رو باید فقیه بیان کنه.
غزالی فقیه بوده دیگه، بیان کرده.
خب عرض کردم دیگه معنایش. خب پس این لغوی چرا داره؟ غزالی که بیان نکرده، این داره بیان میکنه مرادات او رو. این پس معنای لغوی که نیست دیگه. آیت الله وحید حفظه الله در صفحه 411 این کتاب المغنی فی الاصول که جلد اول از دو جلد استصحابه، ایشون میفرماید مناقشتو ما افاده المحقق الخوئی. ایشون هم در همین مقوله اول اشکال میکنن. اشکالی که میکنن ایشون میگن اما الوجه الاول فیرد علی انه مخالف لمسلکه فی الاصول. ایشون دارن خلاف مسلک اصولی خودشون رفتار میکنن، اعنی اعتبار قول لغوی من باب شهاده. ایشان اشکال چهارم میشه به یک معنا، ولی اشکال مبنایی است. آیت الله وحید میفرماین آی خویی در علم اصول میگن اگر قول لغوی حجت باشه، از باب چی حجته؟ از باب شهادت حجته، نه از باب خبرویت، از باب شهادت حجت قول لغوی. خب اگر شهادت لازمه، در شهادت دو چیز معتبره، یکی عدالت یکی تعدد. البته بنده علا مبنای فقهی خودم تعدد رو در شهادت معتبر نمیدانم الا در جایی که صرح الشرع بانه یلزم دوتا، و الا لو خلی و نفسه. حقیر ارزم اینه که در شهادت قول یک نفر کافیه، ولی مبنای مرحوم آیت الله خویی اینه که در شهادت هم عدالت لازم است و هم تعدد. بعد ایشون میفرماین و کلاهما مفقودان فی المقام، هیچ کدوم از این دو در مانحنفی وجود نداره. چرا؟ لعدم ثبوت عدالت صاحب المصباح المنیر، چون عدالتش برای ما ثابت نیست. ولا تعدد فی البین، تعددی هم نداریم، چون فقط کی اینجوری معنا کرده بود؟ مصباح المنیر معنا کرده بود. اینم میشه در واقع به یه معنا اشکال چهارم بر کلام مرحوم آیت الله خویی. اشکال بعدی مشترکه. و ثانیاً سلمنا العدالت و التعدد، به فرض که بگیم که صاحب مصباح المنیر عادله که نیست، به فرضم بگیم یه رفیق دیگه هم در این مقام براش پیدا شد، تعددم ثابت شد، الا ان شأن اللغوی هو بیان و موارد استعمال لفظ فی اللغه. کار لغوی اینه که موارد استعمال لفظ رو بیاد در لغت بگه، و لیس شأنه بیان المعنى الموضوع له اللفظ. لغوی که نمیتونه معانی موضوع له رو بگه، معانی موضوع له رو باید از کجا فهمید؟ از اون عرب قح اصیل بادی نشین کذا و کذا. کدوم یک از این لغویین تونستن واقعا این لغات رو برن از اون عرب بدوی قح اصیل بادی نشینی که استعمالات اصلا در اونها تأثیر نگذاشته و از اصل ریشه لغوی داشتن استعمال میکردن؟ هیچ کدام. خب بعد ایشان میفرماین و علاهازا، اینا رو میگم چون این دقت ها ارزشمندم هست، فروب ما یکون ما ذکره المصباح المنیر من معنى المیته انما هو احد مصادیق المعنى الموضوع له اللفظ، یکی از مصداق های موضوع له این معناست. و اما معنای حقیقی فهو الجامع بین ما مات به سبب غیر شرعیین و ما مات حتف انفه و ما مات من غیر تذکیت. سه تا اصطلاح هر سه تو دل میته قرار گرفتن، ما مات من غیر سبب شرعی، ما مات حتف انفه، ما مات من غیر تذکیت. اینجوری اگر باشه آیه هم قشنگ معنا میشه. حرمت علیکم المیتتو و الدم و لحم الخنزیر و چی و چی الا ما زکیتم. پس همینجا ببخشید، پس از استثناء میفهمیم یکی از مستثنا منها که حرامه چیه؟ غیر مزکاست. یکی از اونها که غیر حرامه میته است، یکی از اونها که غیر حرامه ماتم غیر سبب شرعیه که شامل بقیه میشود.
یه
بفرمایید.
یه چیزی اون سیستم اظهار کردن گفتن که میتن با مصابه با عدم تزکیه است. ایشون میگه که انتر گرفتن درستن؟
میگه معنی جامعه باید بگیریم. بله ایشون میگن معنای جامعه میگیریم.
خب وقتی به این معنی ایشون کردن ما میتونیم با عدم تزکیه حکم فقه نجاست هم بکنیم علاوه بر اون.
ایشون میته دیگه.
چه میفرمایید نفهمید؟
عدم زکا میگه مصابه با
معنای حقیقیش سه چیزه.
نه آقای سیستم کنه یه چیزی عدم تزکیه هستش که بعد ما هر موقع عدم تزکیه فهمیدیم نجاست هم
گفتن بعضی ها میگن عدم تزکیه همان میتن بله
دیگه
معنا عرض بده خب ما با عدم تزکیه
میتونیم
بعد
خب به نجاست هم بکنم
عرض کردم بستگی داره دیگه بستگی داره ما کدوم قول رو اختیار کنیم اگر بگیم نجاست اثر عدم تزکیه است و بین عدم تزکیه و میته فرق بگذاریم خب هر جا عدم تزکیه ثابت شد نجاست میاد اگر حرمت چی؟ عدم جواز لبس چی؟ اینا هر کدوم بستگی داره آقای یعقوبی یعنی ما باید دو چیز رو آقایون در مقام فتوا حل کنیم یک عنوان رو بردیم حکم رو روی نجاست حکم رو بردیم روی میته یا بردیم روی عدم مزکا روشنه چی دارم میگم بعد میته رو باز چی معنا کردیم اصلا من قول اینون رو کار ندارم من اهم دارم عرض میکنم شما جواب به من بدید منم جواب به شما میدم
اگه اعم باشه که میته
شما میته رو اعم میگیرید از ما غیر مزکا و ما مات حتف انفه و ما مات من غیر سبب شرعی که آیت الله وحید میگن خب نتیجهش اینه که اگر میته ثابت شد این سه عنوان ثابت میشود و با عدم مزکا میته ثابت نمیشود اما اگر همینجا ما آمدیم گفتیم اصلا عدم مزکا خودش یعنی میته تا حساب کردیم عدم مزکا بودن رو میته هم ثابت شده تمام احکام بار میشود چرا بار میشود؟ چون هم عدم مزکا یه احکامی برش بار شده هم میته یه احکامی برش بار شده اصل مثبت هم دیگه نیست روشن شد عرض بنده؟ خب باشه این هم یه عرض ما اگر مراجعه کنید کتاب آیت الله سیستانی شاید 10-20 صفحه در این قضیه بحث کردن بعضی از بزرگان دیگه 3-4 صفحه و همینطور حقیر به نظرم میاد با بیان این مبانی با بیان این مناقشه های فاضل تونی و این مطالبی که گفتیم حرف به نظر ما اون مقداری که لازمه گفته بشه برای استخدام اصول برای علم فقه به نظر میرسه کافیه اون چه مهمه اینه که به ادله مراجعه کنیم ببینیم تو ادله موجود شرعی چه خبره متوجه میشید عرض بنده رو لذا وقتی که در مقام اثبات به ادله رجوع کردیم و از ادله استفاده کردیم که آیا ملاک عدم مزکاس یا نه آیا ملاک میته بودن است یا نه ارتباط بین عدم مزکا و میته چیست لذا مسئله هم برای ما چی میشه؟ روشن میشه انشالله عمری باقی باشه فردا ولله الحمد.